ساعت 19 به وقت تهران برابر با 15:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز پنجشنبه 8 فروردین 1392 خورشیدی برابر با 28 مارس 2013 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما بخیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکار خوبم علیرضا کرمانی.
سلام رضا، سلام شنوندگان. رهبران 5 قدرت نوظهور اقتصادی موسوم به کشورهای گروه بریکس از تهدید نظامی علیه ایران ابراز نگرانی کردند. رهبران آفریقای جنوبی، هند، برزیل، روسیه و چین در پایان نشست دو روزه خود در آفریقای جنوبی در بیانیه یادآور شدند که نگران تهدید نظامی و به همان اندازه نگران تحریم‌های یک جانبه علیه ایران هستند. در هفته‌های اخیر بحث‌ها درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بار دیگر بالا گرفته. مقام‌های آمریکایی نیز ضمن سخن گفتن از راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران بر حق اسرائیل برای دفاع از امنیت خود تأکید کردند. برای نخستین بار جنگنده بمب‌افکن‌های رادارگریز آمریکا بر فراز کره جنوبی به پرواز درآمدند. با وجود هشدارهای کره شمالی، ارتش آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دو فروند بمب‌افکن رادارگریز B2 متعلق به نیروی هوایی آمریکا که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز دارد در جریان عملیاتی بازدارنده بر فراز کره جنوبی پرواز کردند. کره جنوبی و آمریکا هفته پیش پیمان امنیتی تازه‌ای را به امضا رساندند که به دو کشور اجازه می‌دهد کانال‌های ارتباطی خود را تقویت کرده و در صورت اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی به طور مشترک واکنش نشان دهند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دولت فدرال باید به تصمیم ایالت‌هایی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناختند احترام بگذارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه با شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان تلموندو گفتگو می‌کرد یادآور شد که نادیده گرفتن تفاوت‌های همجنسگرایان عادلانه نیست و خطاب به دستگاه قضایی آمریکا گفت: فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که دادگاه‌ها به موضوع ازدواج همجنسگرایان رسیدگی کنند. آقای اوباما همچنین اضافه کرد به باور او شمار آمریکایی‌هایی که با ازدواج همجنسگرایان موافقند رو به افزایش است و ابراز امیدواری کرد که دادگاه‌ها به درخواست‌های ازدواج همجنسگرایان به طور عادلانه رسیدگی کنند. و در سوریه، حکومت سوریه میگوید در جریان حمله به دانشگاه دمشق 10 تن کشته شدند. یکی از مقام‌های دولت سوریه که نخواسته نامش فاش شود به آسوشیتد پرس گفته است حمله مسلحانه به کافتریای دانشکده معماری دانشگاه دمشق روز پنجشنبه اتفاق افتاده است. تلویزیون دولتی سوریه هم تصاویری از پوچه‌های فشنگ، میزها و صندلی‌های واژگون شده و خون‌های ریخته شده بر کف محل حادثه را پخش کرد. مقام‌های دولتی سوریه تا کنون درباره مظنونان حادثه دانشگاه دمشق اظهار نظری نکردند. و احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به علت وخامت وضعیت جسمانی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است. به گزارش میزان خبر، آقای صدر حاج سید جوادی که از ناراحتی گوارشی رنج می‌برد، روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شده است. احمد صدر حاج سید جوادی در دوره نخست وزیری علی امینی، دادستانی تهران و در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی سمت‌های وزارت دادگستری، وزارت کشور و نمایندگی قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بوده است. رضا
ممنون، با تشکر از علیرضا کرمانی برای ارائه آخرین خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. اما پس از دو هفته تعطیلی، سرانجام امروز پنجشنبه بانک‌های قبرس آغاز به کار کردند، آغازی که با تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. آخرین تحولات قبرس رو تقدیمتون خواهیم کرد. اسکناس‌های کوچک از چرخه پولی اقتصاد ایران حذف می‌شوند. رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید دیگر صرف ندارد.
دیگه امروز ما داشتن اسکناس 10 تومانی، 20 تومانی، 50 تومانی در جامعه دیگه اصلا توجیه نداره.
دادگاهی در آمریکا دولت ایران را به 40 میلیون دلار جریمه به خاطر مصادره سهام یک کمپانی آمریکایی در شرکت لبنیات پاستوریزه پارک محکوم کرد. جزئیات این خبر را در همین مجله خواهید شنید. 5 قدرت نوپا در گروه بریکس در نشست آفریقای جنوبی نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند. گزارشی از این موضوع هم خواهید شنید. کپی سازی و تقلب به شکلات ها هم رسید. شکلات سازان بلژیکی از تقلب این جنس در بازار دست به دامان اتحادیه اروپا شدند. جزئیات این خبر رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. و در ادامه یک گزارش هنری از اهدای گواهی نامه به هنرجویان سینما از سوی اصغر فرهادی کارگردان بنام ایرانی و همراه پیام‌های گرم شما بخش‌های دیگر این مجله رو تشکیل می‌دهند. بانک‌های قبرس که برای جلوگیری از هجوم مردم و بیرون کشیدن دارایی‌های خودشون نزدیک به 2 هفته بود که تعطیل بودند، از ساعت 11 صبح امروز پنجشنبه به وقت اروپای مرکزی بازگشایی شدند و همزمان هم تدابیر امنیتی و اقدامات محدودکننده‌ای برای خروج از پول از این کشور به اجرا درآمده. جزئیات بیشتر رو از همکارم آرش حسنیا بشنویم.
تصور زندگی بدون حضور بانک‌ها آن هم برای 2 هفته کار آسانی نیست. اما مردم قبرس توانستند 2 هفته ای را بدون حضور بانک ها سر کنند. هرچند در این 2 هفته آنها روزگار دشواری را سپری کردند. صبح پنجشنبه ساعت 11 صبح به وقت محلی بانک های قبرس تحت تدابیر شدید امنیتی و در حالی که مشتریان بانک ها در برابر آنها صف کشیده بودند، پس از 2 هفته بازگشایی شدند. البته این بازگشایی به معنای حل و فصل ماجرا نیست. بازار سهام قبرس کماکان روز پنجشنبه نیز تعطیل بود و سپرده‌گذاران بانکی فقط می‌توانند 300 یورو در روز از حساب خود برداشت کنند. همچنین محدودیت‌هایی بر سر خروج ارز مسافری نیز وضع شده و مسافران در زمان خروج از قبرس تنها می‌توانند 1000 یورو با خود همراه داشته باشند. حدود 2 هفته قبل بانک‌های قبرس برای جلوگیری از هجوم مردم و بیرون کشیدن دارایی‌های خود ترجیح دادند کرکره‌هایشان را پایین بکشند. بانک‌های قبرسی پس از آن بسته شده بودند که دولت این کشور برای فرار از ورشکستگی و حل بحران اقتصادی این جزیره مذاکراتی را با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک 10 میلیارد یورویی آغاز کرده بود. یکی از شروط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای در اختیار گذاشتن این مبلغ به دولت قبرس تأمین 6 میلیارد یورو اعتبار دیگر از منابع داخلی این کشور و وضع محدودیت‌های مالی بود. بر این اساس وزیر دارایی قبرس گفته برای تأمین این مبلغ از سپرده‌های بیش از 100 هزار یورو برای یک بار مبلغی بین 30-40% ارزش سپرده برداشت می‌شود و به جای آن سهام همان بانک به سپرده‌گذاران اعطا خواهد شد. گفته می‌شود بخش عمده‌ای از این سپرده‌ها متعلق به خارجیان به خصوص شهروندان ثروتمند روسی است که برای فرار از مالیات از امکانات بانکی قبرس استفاده کردند. ارزیابی‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی روس نزد بانک‌های قبرسی به حدود 31 میلیارد یورو بالغ می‌شود. جزیره قبرس فقط 860 هزار نفر جمعیت دارد ولی بانک‌های این کشور 68 میلیارد یورو سپرده بانکی دارند که بیشتر این سپرده متعلق به خارجیان به ویژه روس‌هاست که پول‌های خود را از کشور مادر به بانک‌های قبرس منتقل کردند. در سالهای اخیر ارائه خدمات بانکی در قبرس به یکی از بخش‌های سودآور اقتصاد این جزیره تبدیل شده بود که سپرده‌گذاران از دیگر نقاط جهان برای فرار از مالیات‌های سنگین به سپرده‌گذاری در این جزیره روی آورده بودند. بهشتی مالیاتی که حال به جهنم سپرده‌گذاران تبدیل شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، این صدای رادیو فرداست و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعلام کردند گفتگوهای رسمی برای برپایی یک نهاد مالی مشترک رو آغاز می کنند. این 5 قدرت نوپا که گروه بریکس را تشکیل می دهند در پایان نشست خود در بندر دوربان در آفریقای جنوبی همچنین نسبت به اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند. جزئیات بیشتر از همکارم بکداش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی جیکوب زوما میزبان نشست رهبران گروه بریکس توافق رهبران بریکس را برای آغاز گفتگوهای رسمی پیرامون برپایی یک بانک جدید توسعه چنین اعلام کرد.
In terms of our earlier deliberations,
طبق بررسی‌های پیشترمان تصمیم گرفته‌ایم وارد مذاکرات رسمی جهت تأسیس یک بانک جدید توسعه تحت هدایت بریکس باشیم، بر اساس نیازهای زیرساختی بسیار خودمان که بالغ بر حدود 4.5 تریلیون دلار ظرف 5 سال آینده می شود. نیز همچنین برای همکاری با دیگر بازارهای نوپا و کشورهای در حال توسعه در آینده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح تأسیس بانک توسعه بریکس راهی برای کسب نفوذ در صحنه جهانی و مقابله با بحران اقتصادی اروپا مشاهده شده است. رئیس جمهوری چین شی جین پینگ در نشست دوربان قوه توسعه بریکس را بی‌نهایت خواند و گفت پتانسیل واقعی همکاری بریکس هنوز باید درک شود. 5 کشور گروه بریکس 40% جمعیت جهان را دارند و 25% بازده اقتصادی جهانی را. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در جریان نشست بریکس خواهان بکارگیری حداکثر توانایی‌های مالی کشورهای گروه شد.
برای چیرگی بر گرایش‌های منفی بازارهای جهانی، کشورهای بریکس باید حداکثر توانایی‌ها و منابع خودشان را به کار گیرند. باید به سرمایه‌گذاری‌های مشترک برسیم و پروژه‌های بزرگ بازرگانی چند جانبه را آغاز کنیم تا همکاری اقتصادیمان را افزایش و گسترش دهیم.
وزیر بازرگانی و صنایع هند آنند شرما در نشست بریکس از به وجود آمدن وضعیتی جدید در جهان سخن گفت.
نظم نوین آشکارا پدیدار می‌گردد، هم سیاسی و هم اقتصادی. واقعیت جهان قرن 21 را بازتاب می‌دهد. اقتصاد جهانی گرچه در چالش است، اما رو به توازن است، در جایی که محور به کشورهای جنوب و شرق انتقال یافته و بیش از نیمی از بازده اقتصادی جهانی، بیش از 60% از کشورهای در حال توسعه می‌آید.
60% plus is coming from the developing and the emerging countries.
رهبران بریکس تأکید ورزیدند که این گروه نیرویی در سیاست جهان خواهد بود. رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در پایان نشست 2 روزه گروه بریکس در دوربان نسبت به اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند و از رهبران سوریه خواستند امدادگران را بپذیرند. در بیانیه پایانی نشست بریکس، رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از تهدیدات در مورد اقدام نظامی و تحریمات یک جانبه ابراز نگرانی کردند. نشست آینده بریکس در سال 2014 در برزیل برگزار خواهد شد، گرچه رهبران گروه در ماه سپتامبر نیز در حاشیه نشست گروه 20 در روسیه با هم دیدار می کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از نشست گروه بریکس 5 قدرت نوپای جهان در آفریقای جنوبی.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خب آدرس ایمیل رادیو فردا رو در این آگهی شنیدید. من شماره پیامک گیر و پیامگیر رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم. 20420-221-122-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 207-926-011-57-30 شماره پیامک گیر جدید رادیو فردا است. و اما دادگاهی در واشنگتن دولت ایران را به خاطر مصادره سهام یک کمپانی آمریکایی در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک محکوم به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار جریمه کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارشی داره در مورد این حکم و سابقه اون که به بیش از 3 دهه برمیگرده. چکیده این گزارش رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
ریچارد لیون، قاضی دادگاهی در واشنگتن، روز چهارشنبه 7 فروردین دولت ایران را به پرداخت 29 میلیون و 300 هزار دلار به شرکت آمریکایی مک‌کسن و پرداخت 11 میلیون و 200 هزار دلار دیگر برای دستمزد وکلا و هزینه‌های دادگاه محکوم کرد. شرکت مک‌کسن سال 1982 میلادی، 31 سال پیش، به دلیل مصادره سهامش در تهران به دادگاهی در واشنگتن شکایت برد. به گفته مدیران شرکت مک‌کسن، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک با سرمایه گذاری مک‌کسن و گروهی از سرمایه گذاران ایرانی در سال 1960 میلادی، 53 سال پیش تأسیس شد. وبسایت شرکت لبنیات پاک اعلام کرده است که این شرکت در سال 1338 شمسی تأسیس شده است. شرکت آمریکایی مک‌کسن میگوید به رغم سرمایه گذاریش پس از انقلاب 57 در ایران، سهام این شرکت توسط دولت ایران مصادره شد و سود این سهام پرداخت نشده است. بنا به نوشته وبسایت شرکت لبنیات پاک، این شرکت سال 1338 با مجوز شرکت فرموست آمریکا با نام تجاری پاک کار خود را آغاز کرد. آن زمان شرکت فرموست و مک‌کسن در یکدیگر ادغام شده و شرکت فرموست مک‌کسن را راه اندازی کرده بودند. وبسایت لبنیات پاک می‌افزاید که این شرکت سال 1358 با شرکت فرموست قطع رابطه کرده است. دادگاه واشنگتن سود مرکب سهام شرکت مک‌کسن در لبنیات پاک را 29 میلیون و 300 هزار دلار ارزیابی و دولت ایران را موظف به پرداخت این مبلغ کرده است. مشخص نیست که آیا ایران حاضر به پرداخت این مبلغ خواهد شد یا نه. ایران پیشتر گفته بود به دلیل اینکه تغییر و تحولات در شرکت لبنیاتی پاک تأثیر مستقیمی بر آمریکا نداشته، ایران باید از این شکایت مسئول بماند. اما دادگاه واشنگتن 17 سال پیش این استدلال و درخواست ایران را رد کرد. وبسایت لبنیات پاستوریزه پاک اعلام کرده است که این شرکت با نزدیک به 180 میلیارد ریال سرمایه مشغول به فعالیت است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نزدیک به 34.5% سهم بزرگترین سهامدار شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به شمار می رود و سهم سهامداران خارجی در این شرکت چیزی نزدیک به 8.5% اعلام شده است.
چکیده یه گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس بود از جریمه 40 میلیون دلاری دولت ایران به خاطر مصادره سهام یک شرکت آمریکایی. این چکیده رو همکارم الهه روانشاد تقدیم شما کرد. پس از شنیدن این گزارش نوبتی هم باشه، نوبت صداهای گرم شماست و میشنویم تعدادی از پیام‌های شما رو که برای روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتین.
آقای خمینی معمار انقلاب در اولین انتخابات ریاست جمهوری که آقای بنی صدر با رأی اکثریت مردم انتخاب شد، با حکم حکومتی ایشان را معزول کردند و آقای خامنه ای در انتخابات گذشته که آقایان میرحسین موسوی کروبی انتخاب مردم بود محبوس و خانه نشین کردند. خشت اول را که معمار کج نهاد، تا سریا می دود دیوار کج.
خامنه ای جون خودش و حکومتش متکی به کلمه دشمنه. هرگاه پشت تریبون قرار می گیره از دشمن یاد می کنه. دشمن کیه؟ کجاست؟ چرا دشمنی؟ مگه ما با همه دنیا سر و جنگ داریم؟ مگه ما آدم کشیم؟ هر بار که آمریکا از مذاکره یاد می کنه، از مذاکره میگه، دلیل این آقا میپیچونه. این آقا اهل مذاکره نیست.
آقای خامنه ای، شما دوباره مثل این که یک پیغام دیگه فرستادید. اون سال که گفتید جهاد اقتصادی کشور با بزرگترین بحرانهای اقتصادی درگیر شد، سال بعد اعلام کردید تولید و سرمایه ملی عملا کشور رو در تولید فلج کردید. امسال هم در سخنرانیتون سال نو صحبت از با خاک یکسان کردن هلاوی کردید. من فکر میکنم باید یه فکری به حال مردم خرمشهر رو آبادان بکنید. خدا کنه ما رو امسال با خاک یکسان نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها رو پی میگیریم با یک گفتگو. احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران در بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی بستری شده و در حالت اغما به سر میبره. دادستان تهران، وزیر دادگستری، وزیر کشور نماینده قزوین در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب و همچنین سرپرست دانشنامه تشیع از دیگر سمت‌ها و عناوین او در سالهای پیش و پس از انقلاب اسلامی بوده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دختر احمد صدر حاج سید جوادی وضعیت وی رو جویا شده که با هم میشنویم.
بله، قسمت ICU خوابیدن و به حالت نیمه کما هستن.
ایشون از چند وقت هستش که در بیمارستان هستن؟
سه شب بیمارستان هستن.
بعد دلیل اینکه ایشون به حالت اغما رفتن چه بوده؟
والا ریهشون بود و البته میدونی کهولت سنه، ولی برای ریه و قلب و یه دفعه همه دستگاه بدنشون متاسفانه بلعشون و فشار خونشون و همه چی به هم ریخت.
و پزشکان چه نظری دادن درباره وضعیت ایشون؟ چه میگن دکترها؟
گفتن دیگه متاسفانه امیدی نیست دیگه. بله، از دست دادن یه همچی پدری مسلم خیلی دردناکه.
یعنی شما فکر میکنین که پدرتون از دست داره میره؟
بله بله، آقای دکترها صحبت کردن، گفتن متاسفانه امیدی نیست. من برادرم داره میاد، اون یک خواهرم داره میاد برای پدر رو ببینن اگر شانس بیارن.
چند وقت هست که آقای صدر حاج سید جوادی وضعیت جسمانی و حالشون رو به وخامت گذاشته؟
دو سه روز قبل از عید به این حال، یعنی حالشون در واقع خوب نبوده، ولی یه ساعتهایی در روز حالشون بهتر بود، یه ساعتهایی بدتر، ولی دیگه از سه شب پیش دیگه حالشون به هم خورد و دیگه رفتن بیمارستان.
شما صحبتی داشتین با پدر طی روزهای گذشته پیش از این که ایشون به حالت اغما برن؟
بله، واقعا دغدغه‌شون همیشه مردم بوده.
چی میگفتن؟
خیلی نگران مردم بودن همیشه. همین.
ایشون چند سال دارن الان؟
96 سال.
بله، گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با خانم الهه صدر حاج سید جوادی در تهران که از آخرین وضعیت جسمانی احمد صدر حاج سید جوادی پرسیده بود.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و اما چهارشنبه هفتم فروردین ماه، اصغر فرهادی کارگردان به نام سینمای ایران گواهی نامه 60 هنرجوی سینما رو به اونها اهدا کرد. این مراسم در پایان کارگاه فیلم نویسی برگزار شد که برای 3 روز در شهر دبی جریان داشت. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از این مراسم گزارش میده.
نوروز امسال بسیاری از هنرمندان ایرانی به دبی آمدند تا هنر خود را به مشتاقان هنر عرضه کنند. یکی از پرآوازه ترین این هنرمندان اصغر فرهادی، کارگردان و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال 2012 است که برای برگزاری یک کارگاه فیلمنامه نویسی به دبی آمده و هیجان زیادی را در میان علاقمندان هنر سینما ایجاد کرده بود. 60 هنرجو از چندین کشور منطقه مشتاقانه در این کارگاه 3 روزه ثبت نام کرده تا با رمز و رازهای هنر سینما آشنا شوند. 18 نفر از این هنرجویان ایرانی بودند که بسیاری از آنها برای دیدار استاد از ایران به دبی سفر کرده بودند. در مراسم پایانی کارگاه، اصغر فرهادی ضمن پاسخ به پرسش‌های هنرجویان به آنها توصیه می‌کند تا هرچه بیشتر با فرهنگ‌های دیگر آشنا شوند.
صحبت راجع به بازیگری کردیم، یه نکته رو اضافه کنم. چیزی که راجع به بازیگر مهمه اینه که چقدر دنیای اون بازیگر دنیای بزرگیه و برای چقدر کوچیکه. این توی بازی که انجام داده تاثیر داره. این که بازیگری در واقع تسلط داشته باشه به زبان‌های دیگه، فرهنگ‌های دیگه رو بشناسه، حتی اگر توی زبان‌های دیگه هم بازی نکنه و فقط به زبان مادری خودش این بازی کنه،
این کارگاه فیلمنامه نویسی به همت محشید زمانی، مدیر مؤسسه فرهنگی داکیومنتاری وایسز در دبی برگزار شد. زمانی همه ساله کارگاه‌هایی از این دست برای علاقه‌مندان به هنر سینما برگزار می‌کند و به گفته او کارگاه امسال از هر نظر خوب برگزار شد.
ما شاگردامو ثابت هم اینا همه فیلم سازن الان توی گروهی که بودن. خب حالا آقای فرهاد خودشم متوجه شد به من گفتن که این ورکشاپ هایی که ما اینجا میذاریم مثلا قابل مقایسه با جای دیگه دنیا نیست، برای اینکه خیلی سخاوتمند بود در کارش آقای فرهادی، خیلی سخاوت، یعنی تمام شاگردای کار خودشو میگفت، هیچ کسی این کارو نمیکنه. تمام شاگردای فیلمنامه نویسیشو شیر کرد با اینا، حق داشتن خیلی خوشحال باشن چون احتمالاً از این بعد فیلماشون اصلا لولش یه چیز دیگه میشه.
دو هنرجوی ایرانی هم از تجربه شرکت در این کارگاه فیلمنامه نویسی میگویند.
من قبلا یه دور کلاس با آقای فرهادی داشتم تو ایران. اون کلاسی که ما داشتیم 3 ماهه بود، این کلاس 3 روزه بود. این کلاس پیشرفته تر، فشرده تر و جامع تر از اون کلاس 3 ماهه بود.
عالی بود. در واقع فیلمنامه نویسی بود که اینو به 3 قسمت آقای فرهادی تقسیم کردن. قسمت اول طرح بود، قسمت دوم ایده بود و قسمت سوم این بود که به این طرح و ایده بعد شاخ و برگ میدادی. و ایشون خیلی خوب تونستن که این راهنمایی رو به ما بکنن.
در سفر نوروزی امسال اصغر فرهادی به دبی، سارینا دختر فرهادی و بازیگر فیلم جدایی نادر از سیمین هم در کنار پدر حضور داشت. سام هدا، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 19:26 است به وقت ایران و آخرین گزارش رو تقدیمتون میکنیم در نیمه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا. شکلات سازان بلژیکی که از دست شکلات هایی که به نام ساخت بلژیک به بازار عرضه شدند به تنگ اومدند و قصد دارن از اتحادیه اروپا بخواهند که برای این مشکل راه حلی ارائه کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
شکلات‌های بلژیکی پرطرفدار که نه تنها مشتریان بلکه عرضه کنندگان غیر بلژیکی زیادی را هم جذب این بازار پرفروش کرده، شکلات سازان این کشور اروپایی را به فکر انداخته که برای دفاع از این محصول لوکس سازوکاری حمایتی راه بیندازند. به گزارش رویترز، بلژیکی‌ها که از شکلات‌هایی که به نام آنها و به کام رقبایشان به مشتریان عرضه می‌شوند خوشحال نیستند، حالا می‌خواهند با انحصاری کردن عبارت شکلات بلژیکی رقبایشان را از میدان بدر کنند. بنابر این گزارش، شکلات سازان بلژیکی می‌گویند نمونه‌های محصول کشورهای خارجی که با ادعای ساخت به شیوه بلژیکی یا با عنوان با دستور تهیه بلژیکی روانه بازار می‌شود، هم میزان فروش شکلات‌های تولیدی این کشور را کم کرده و همین که کیفیت محصولات آنان را به زیر سوال برده است. محصولاتی مانند شکلات مغزدار پرالین که تولیدش در بلژیک قدمتی 100 ساله دارد. موضوع کیفیت شکلات آنقدر برای بلژیکی ها مهم است که جوس لینکنز، رئیس فدراسیون شکلات بیسکویت سازی بلژیک، در گفتگو با رویترز مسئله آزاردهنده درباره نمونه های تقلبی شکلات بلژیکی را پایین بودن استانداردهای آنها در مقایسه با شکلات های واقعی این کشور اروپایی دانسته است. بنابراین گزارش، فروش این محصول لوکس بلژیکی گرچه در فاصله سالهای 2007 تا 2011 میلادی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی راکد مانده، ولی همزمان با بالا رفتن تقاضا در آسیا و آفریقا، میزان فروش شکلات بلژیکی در بازارهای کشورهای آسیایی مثل چین و هند 60% و در آفریقا بیش از 80% رشد داشته است. گرچه بلژیکی‌های دست‌اندرکار تولید و فروش این محصول با مقایسه میزان مصرف شکلات میان چینی‌ها و اروپاییان کشش بازار آسیا برای فروش شکلات را بیش از اینها ارزیابی می‌کنند. رویترز به نقل از رئیس فدراسیون شکلات بیسکویت سازی بلژیک، مصرف متوسط شکلات به طور سالانه میان چینی‌ها را کمتر از 100 گرم بیان کرده، در حالی که هر اروپایی در سال به طور متوسط بین 6 تا 10 کیلو شکلات می‌خورد. بلژیک که به مهارتش در شکلات سازی افتخار می کند، دارای بیش از 200 شرکت شکلات سازی است، ضمن اینکه بروکسل پایتخت این کشور هم موزه‌ای برای نمایش کاکائو و شکلات اختصاص داده است.
به این ترتیب حالا باید دید که مقام‌های فدراسیون صنعت شکلاتسازی بلژیک با چه طرح و برنامه‌ای از اتحادیه اروپا خواهند خواست از شکلات خوشمزه و پرطرفدار این کشور سازوکاری حمایتی راه بیندازد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود درباره تقلب در بازار شکلات. و با این برنامه این مجله خبری در واقع نیمه نخستش به پایان میرسه. قبل از اینکه به نیمه دوم بریم خدمتون یک آگهی رو اعلام کنم. اگر فرصت نکردید که کنسرت گروه موسیقی کیوسک رو که در شهر مالمو سوئد بامداد 4 فروردین ماه برگزار شد بشنوید، یک بار دیگه این برنامه امشب در برنامه فرداهنگ پخش خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ساعت 19:30 است. نیمه نخست به پایان رسید. وارد نیمه دوم مجله شامگاهی شدیم. یک بار دیگه آخرین خبرها رو میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران 5 قدرت نوظهور اقتصادی موسوم به کشورهای گروه بریکس از تهدید نظامی علیه ایران ابراز نگرانی کردند. رهبران آفریقای جنوبی، هند، برزیل، روسیه و چین در پایان نشست 2 روزه خود در آفریقای جنوبی در بیانیه یادآور شدند که نگران تهدید نظامی و به همان اندازه تحریم‌های یک جانبه علیه ایران هستند. در هفته‌های اخیر بحث‌ها درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بار دیگر بالا گرفت. مقام‌های آمریکایی نیز ضمن سخن گفتن از راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران بر حق اسرائیل برای دفاع از امنیت خود تاکید کردند. حکومت سوریه میگوید در جریان حمله به دانشگاه دمشق 10 کشته شدند. یکی از مقام‌های دولت سوریه که نامش برده نشده به خبرگزاری از شوشت پرس گفته است که حمله مسلحانه به کافتریای دانشکده معماری دانشگاه دمشق روز پنجشنبه اتفاق افتاد. تلویزیون دولتی سوریه هم تصاویری از پوکه‌های فشنگ، میزها و صندلی‌های واژگون شده و خون‌های ریخته شده بر کف محل حادثه را پخش کرد. مقام‌های دولتی سوریه تاکنون در باره مظنونان حادثه دانشگاه دمشق ابراز نظری نکردند. برای اولین بار جنگنده بمب افکن‌های رادارگریز آمریکا بر فراز کره جنوبی به پرواز درآمدند. با وجود هشدارهای کره شمالی، ارتش آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 2 رادارگریز بی‌توی نیروی هوایی آمریکا که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نیز دارند، در جریان عملیاتی بازدارنده بر فراز کره جنوبی پرواز کردند. کره جنوبی و آمریکا هفته گذشته پیمان امنیتی تازه‌ای را به امضا رساندند که به دو کشور اجازه می‌دهد کانال‌های ارتباطی خود را تقویت کنند و در صورت اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی به طور مشترک واکنش نشان دهند. پلیس بریتانیا میگوید پیکر میلیاردر روز چند روز پیش در حالی پیدا شد که طنابی به گردن داشت. بر پایه گزارش‌ها یکی از بازرسان پلیس بریتانیا گفته است که پیکر بوریس برزوفسکی شنبه گذشته با طنابی به گردنش در کف حمام پیدا شد، در حالی که قطعه دیگری از همین نوع طناب روی دوش حمام قرار داشت. بوریس برزوفسکی که در جریان خصوصی سیاه‌سازی‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به ثروت هنگفتی دست یافت، اوایل از طرفداران ولادیمیر پوتین بود که بعدها به منتقد او تبدیل شد و پس از احضار به دادگاه به بریتانیا گریخت و ساکن لندن شد. با وجود برخی گمانه‌زنی‌های اولیه درباره امکان خودکشی یا سکته قلبی، پلیس بریتانیا اعلام کرده است به تحقیقات درباره مرگ او ادامه خواهد داد. احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به علت وخامت وضعیت جسمانی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است. به گزارش میزان خبر، آقای صدر حاج سید جوادی که از ناراحتی گوارشی رنج میبرد روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد. احمد صدر حاج سید جوادی در دوره نخست وزیری علی امینی دادستانی تهران و در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی سمت‌های وزارت دادگستری، وزارت کشور و نمایندگی قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بود. و بانک‌های قبرس پس از 2 تعطیلی برای جلوگیری از برداشت پول توسط مشتریانشان کار خود را از سر گرفتند. مشتریان بانک‌های قبرس از امروز پنجشنبه با شرایط تازه‌ای روبرو شدند. از جمله اینکه برداشت از حساب‌های شخصی در هر روز تنها تا سقف 300 یورو یا 380 دلار ممکن خواهد بود، نقد کردن چک‌ها امکان‌پذیر نیست و استفاده از کارت‌های اعتباری بانک‌های قبرسی در خارج از این کشور نیز محدود خواهد بود. با اوج گرفتن بحران مالی در قبرس، این کشور ناچار شد برای استفاده از کمک 10 میلیارد دلار میلیارد یورویی اتحادیه اروپا ذخیره حدود 6 میلیارد یورو را از منابع داخلی و به عنوان ضمانت بازپرداخت فراهم آورد.
ممنون از همکارم مینا بهارمست. شنونده آخرین خبرها بودید. برنامه بعدی mod.com هست، تقدیم به علاقه‌مندان به دنیای تکنولوژی و کامپیوتر، کاری از همکارم حامد پارسی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی ساعت 22 دوباره در خدمت شما خواهم بود.
mod.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با 50مین برنامه از سری دات کام همراه هستید، دومین برنامه از این مجموعه رادیویی در سال جدید و قراره که مثل همیشه با من حامد پارسی گشت و گذاری رادیویی داشته باشید در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما چطور به فیسبوک معتاد هستیم؟ شاید این سوال برای کسانی که بیوقفه از طریق کامپیوترها یا گوشی‌های همراهشون در حال چک کردن فیسبوک هستن پیش نیاد. اما کسانی که آنها را از بیرون نگاه می‌کنن و به فیسبوک معتاد می‌دونن، شاید بتونن مشخصه‌هایی از اعتیاد به فیسبوک رو در خودشون نیز جستجو کنن. این موضوع رو در بخش شبکه‌های اجتماعی برنامه امروز بررسی می‌کنیم. در بخش یک فالس خبر هم از اپلیکیشنی میگیم که یک نوجوان بریتانیایی را میلیونر کرد. نیک 17 ساله حالا یک شغل دائمی هم در یاهو داره، اون هم به خاطر نوشتن اپلیکیشنی که تنها از سر عشق و علاقه دست به کارش شده بود. و البته در بخش از دنیای اپلیکیشن ها هم از امکان جدیدی میگیم که در اپلیکیشن مترجم گوگل برای کاربران اندروید طراحی شده.
شبکه‌های اجتماعی.
اگه پیش از این شنونده برنامه دات کام بوده باشید، براتون از شاخص‌های اعتیاد به فیسبوک گفتیم و اینکه چقدر هر یک از ما کاربران این شبکه اجتماعی 1 میلیارد نفری ممکنه معتاد فیسبوک باشیم. در برنامه امروز براتون میگیم که این اعتیاد فیسبوکی در چه بخشهایی از کار و فعالیت‌های شبانه روزی کاربران فیسبوک توضیح شده، اون هم بر پایه پژوهشی که نتایج اون در سایت allfacebook.com منتشر شده، وبسایتی که به طور ویژه خبرها و رویدادهای مرتبط با فیسبوک رو پوشش میده. این پژوهش در میان نزدیک به 7500 کاربر گوشی‌های آیفون و اندروید که سنی بین 18 تا 44 سال دارند در ایالات متحده صورت گرفته، کشوری که در حال حاضر 181 میلیون کاربر فیسبوکی داره و پیش بینی میشه تا 4 سال آینده یعنی سال 2017 شماره کاربران فیسبوک در این کشور از مرز 220 میلیون نفر بگذره. این را هم بدونید که از میان پرسش شونده ها 70% از اپلیکیشن موبایلی فیسبوک استفاده می کنند و 61% از اونها هر روز فعالیت فیسبوکی دارند. اما اول به این بپردازیم که این جامعه نمونه بیشتر چه فعالیت هایی رو در فیسبوک انجام می دند.
از هر 10 نفر 8 نفر صفحه نیوز فید یا همون صفحه اصلی فیسبوک رو چک می کنند.
از هر 10 نفر 5 نفر پای پست های دیگرون کامنت میذارن یا به کامنت هاشون جواب میدن.
از هر 5 نفر 2 نفر استاتوس یا پست تازه‌ای در صفحه خودشون قرار میدن و همین تعداد هم مشغول بازدید از صفحات نمایه دوستانشون هستن.
از هر 3 نفر 1 نفر از طریق فیسبوک به دوستاش پیام ارسال میکنه و 40% از این افراد احساس میکنن که با ارسال پیام فیسبوکی بیشتر با دوستاشون در ارتباطند.
تعداد کسانی که فیسبوک براشون جایی برای بازیه یکم از ارسال کنندگان عکس و ویدیو بیشتره. 16% از کاربران فیسبوک برای بازی به فیسبوک وصل میشن و تنها 15% از اونها در مدت اتصال به فیسبوک مشغول ارسال عکس یا ویدیو هستن.
کمترین فعالیت فیسبوکی شامل 2 تا کار میشه: ارتباط با گروه‌های فیسبوکی و پیدا کردن اپلیکیشن‌های مناسب. این 2 فعالیت به ترتیب 12% و 7% از فعالیت کاربران فیسبوکی رو تشکیل میدن.
be.com گوش می‌کنید.
استفاده از فیسبوک 3مین فعالیت اصلی کاربران تلفن‌های همراهه، اون هم بعد از چک کردن ایمیل و وبگردی. اما بد نیست بدونید که تقریبا نیمی از پرسش شوندگان این نظرسنجی حالا با 1-2% بالا و پایین حین انجام فعالیت‌های زیر هم مشغول فیسبوک بازی هستند. خرید، آشپزی و صرف غذا، رفتن به جیم و فعالیت‌های ورزشی، هنگام حضور در جلسات یا سر کلاس، هنگام رفتن به رستوران یا کافه و البته هنگام تماشای فیلم در سینما. این پژوهش یافته‌های جالب دیگه‌ای هم داره، مثلا اینکه افراد با خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها و همکاران و افراد گروه‌ها و جامعه‌های پیرامونشون بیشتر از طریق فیسبوک در ارتباط هستند تا تلفن همراه. اما اجازه بدین از این موضوع هم به سرعت عبور کنیم تا به یافته دیگری از این پژوهش برسیم. کمتر از نیمی از کاربران تلفن‌های هوشمند روز خودشون رو با چک کردن پیامک‌ها، ایمیل‌ها و البته فیسبوک خودشون آغاز می‌کنن و بلافاصله بعد از بیداری دست به کار یکی از این کارها میشن. اما از هر 5 نفر فقط یک نفر صبح خودش رو با مکالمه تلفنی شروع می‌کنه. غیر از لحظات آماده شدن برای خواب که همه این فعالیت‌ها رو به کاهش می‌ذاره، فقط 1/5 کاربران تلفن‌های همراه حین رانندگی به سمت مدرسه یا محل کارشون مشغول چک کردن پیامک، ایمیل، فیسبوک یا تماس تلفنی هستند. البته ممکنه مقررات رانندگی در آمریکا و سختگیری در مورد استفاده از تلفن همراه حین رانندگی هم در این زمینه بی‌تأثیر نباشه. اما آخرین یافته این پژوهش که با شما در میون میذارم اینه که میزان کاربری فیسبوک بین کاربران تلفن‌های همراه همیشه کمتر از ارسال پیامک و ایمیل، اما آخرین ساعت شب وقتی کاربران خودشون را آماده خواب می‌کنند، تنها زمان در طول شبانه روزه که سر زدن به فیسبوک به اولین و مهمترین دغدغه کاربران تلفن‌های هوشمند تبدیل میشه.
یک حال خبر.
در برنامه‌های پیشین دات‌کام براتون گفته بودیم که چطور نوشتن یک اپلیکیشن یا حتی دریافت اون جهشی مالی در زندگی کاربران اپلیکیشن‌ها به وجود آورده. از دختر نوجوان چینی که سال گذشته همین روزها با دانلود یک اپلیکیشن مجانی که تصادفاً 25 میلیاردمین اپلیکیشن دانلود شده از اپ استور بود، برنده جایزه 10000 دلاری اپل شد، تا خالقان اپلیکیشن محبوب اشتراک عکس اینستاگرام که پس از 2 سال فعالیت اپلیکیشن خودشون رو به مبلغ 1 میلیارد دلار در قالب بچه نقد و سهام به فیسبوک فروختن. اما حالا در سال جدید خبرسازترین و البته پولسازترین سازنده اپلیکیشن یک نوجوان 17 ساله بریتانیاییه. نوجوانی که لقب جوانترین میلیونر دنیای تکنولوژی رو از آن خودش کرده.
نیک دالویزیو، نوجوان 17 ساله بریتانیایی، با طراحی یک اپلیکیشن موفق شد اون رو به مبلغ 30 میلیون دلار به شرکت یاهو بفروشه. اسم این اپلیکیشن ساملی هست که برای طبقه بندی هوشمندانه اخبار و مقالات بر اساس اهمیت و سلیقه کاربران تلفن‌های هوشمند طراحی شده. نیک که از 15 سالگی طراحی این برنامه رو آغاز کرده، به یورو نیوز گفته که تصمیم داره پول دریافتی رو در یک حساب سپرده بذاره و در آینده با اون سرمایه گذاری کنه. نیک همچنین توافق با ماریسا میر، مدیر جدید یاهو و تیم اون رو واقعا هیجان انگیز توصیف کرده. یاهو قصد داره با خرید این محصول و ارائه اپلیکیشن های بیشتر در بازار پر رقابت تکنولوژی جدید خودنمایی کنه. یاهو همینطور قصد داره نیک 17 ساله رو به استخدام در بیاره و بدین ترتیب جوانترین میلیونر دنیای تکنولوژی به جوانترین کارمند یاهو تبدیل میشه. نیک پیش از این هم در سن 12 سالگی اپلیکیشن دیگه‌ای رو طراحی کرده بود و اون رو به قیمت 30000 دلار به فروش رسونده بود. از دنیای اپلیکیشن ها،
گوگل در همین یکی 2 روز اپلیکیشن مترجم خودش برای تلفن‌های اندرویدی رو به روزرسانی کرد تا قابلیت تازه‌ای رو به کاربران این اپلیکیشن ارائه کنه. در نسخه جدید اندرویدی گوگل ترنسلیت، کاربران این امکان رو پیدا می‌کنن که یک بسته زبانی خاص، مثلا فارسی رو به طور کامل روی گوشی خودشون بارگذاری کنن و به این ترتیب برای ترجمه کلمات و عبارات فارسی و انگلیسی نیازی به اتصال به اینترنت نخواهند داشت. دانلود بسته زبانی برای ترجمه آفلاین برای زبان‌های مختلفی که از طریق گوگل ترنسلیت قابل ترجمه متقابل هستند امکان پذیره و تنها کاری که من و شما باید بکنیم اینه که فضای مناسب برای این بسته زبانی رو روی گوشی همراهمون در نظر داشته باشیم. بسته زبانی فارسی در حال حاضر حدود 136 مگابایت حجم داره، ولی هستند بسته‌های زبانی دیگه‌ای که حجم بیشتری رو روی گوشی شما اشغال می‌کنند. این قابلیت جدید نرم افزار ترجمه گوگل رو از یک امکان آنلاین به یک ابزار کارآمد برای تلفن‌های همراه و تبلت‌ها تبدیل می‌کنه که حتی بدون اتصال به اینترنت هم پاسخگوی نیاز ماست. البته این قابلیت هنوز در نسخه آیفون و آیپد گوگل ترنسلیت در دسترس کاربران نیست. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و دنیس آجیلی با من همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من، از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. بمون تو با من، از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. ما همه یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم.
اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این ترانه رو.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
Come on.
گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
عید اومده خونه تکونی کن دلتو، آب پاشی کن دورو بره منزلتو، گردگیری کن عکس پدر مادرتو، ایرونی باش بولو نگه دار سرتو.
حال در و
دیگه نوبتیم باش دیگه نوبت تو چوب حراتی به تنش دشمنی رو آشتی بده هم وطنهای بری رو ما اومدیم از اومدیم گل بکریم با همه قسمت بکنیم هرچی داریم عید اومده خونه بکنی کن دل تو آب باشی کن دورو بره من دل تو گرگیری کن عکس پدر مادر تو بیرونی باش بالا نگه دار سر تو عید اومده خونه بکنی کن دل تو آب باشی کن دورو بره من دل تو گرگیری کن عکس پدر مادر